مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان دوست نااهل، گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. فیلم، تصویر و نقاشی سی بودی چیست؟ گذشت 2 سال از وفات رجش کهنه و آهنگ هفته. و اما پیش از همه این مطالب به رخدادهای فرهنگی هفته قبل گوش فرادهید که فروزان حبیبزاده برای شما میخواند.
4 شنبه گذشته نهاد دیدبان رسانه ها یا نی از هفته رسانه های اجتماعی در کابل تجلیل کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت در دفتر نی برگزار شد، عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایوی دفتر نی صحبت نموده، از حامد کرزی رئیس جمهور کشور به خاطر که نگذاشت تا رسانه های اجتماعی مسدود گردد تشکری کرد. بعدن جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت از اهمیت و مؤثریت رسانه های اجتماعی یادآوری نموده، تأکید کرد که نباید از این نوع رسانه ها برای مقاصد غیر اخلاقی، غرض‌آلود و مخالف ارزش های ملی استفاده شود. رسانه های اجتماعی شامل فیسبوک، یوتیوب، تویتر می شوند که در سالهای اخیر با پیمانه وضعی میان مردم جهان ارتباط برقرار کرده است. در هفته‌ای که گذشت، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه آکسفام در کابل امضا شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، به اساس این تفاهم‌نامه، پروژه حق من صدای من در ولسوالی‌های کشم، بهارک و شهدای ولایت بدخشان به همکاری مؤسسه متذکرت تطبیق می‌شود. تیمورشاه اساقزی، معین امور جوانان، در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت بر بنیاد این تفاهمنامه زمینه‌های آموزشی، کاریابی و تسهیلات برای جوانان آن ولایت ایجاد می‌گردد. قرار معلوم مواد این تفاهمنامه شامل ارتقای آگاهی جوانان، حقوق جوانان و اطفال، برنامه‌های آموزش کامپیوتر، تهیه مواد معلوماتی و کمپاین در مورد تعلیم و تربیت، صحت و ایجاد زمینه‌های سیر علمی جوانان در داخل کشور به خاطر کسب آگاهی‌های بیشتر می‌باشد. و هفته قبل خانم سیمین حسنزاده، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، با رئیس عمومی روزنامه‌ها و آمرین روزنامه‌های دولتی انیس، هواد، اسلام و کابل تایمز طی نشست رهنمودی در دفتر کارش ملاقات نمود. به گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز نشست، نقش تاثیرگذار فعالیت‌های آگاهی دهنده روزنامه‌ها در پروسه سرنوشت ساز انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌های دولتی در قبال نامزدان ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از بحث همه جانبه به خاطر جلوگیری از یک نواختی صفحات خبری، فیصله به عمل آمد تا هر یک از روزنامه‌های دولتی روی خط مش مشخص فعالیت‌هایشان را سازماندهی و عیار کنند و قرار بر آن شد که روزنامه ملی نیز زیادتر مطالب سیاسی و رویدادهای عمده سیاسی را تحت پوشش نشراتی خیش قرار دهد. به همین ترتیب روزنامه هواد روی موضوعات اقتصادی و روزنامه اصلاح فعالیت‌های نشراتی خود را پیرامون موضوعات اجتماعی و فرهنگی عیار سازند.
این بیت الامثال را شماری از ما شنیده ایم که دشمن دانا که غمی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید، دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از 10 نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم. و نوع دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم. اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است. این را همه می دانند و به شرط آن که حین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه‌ای در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردن. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید. و اما دایما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دایما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنن و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندن تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را با خبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند. اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدن با تعجب می پرسیدن: عجب کلاغ حیله‌گری، چگونه در آب رفته و قربقه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قربقه بسته؟ قربقه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می زد: این است سزای دوستی با مردم نااهل.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می دانید تکنولوژی با این سرعتی که در نورد است تازه هایی را به میان خواهد آورد که دور از تصور ما و معاصرین ما خواهد بود. اما چرا تکنولوژی امروزی کی در تصور انسان‌های نه تنها یک قرن پیش بلکه سه دهه قبل نمی گنجید؟ که می دانست که رادیو و تلویزیون و تلویزیون و کمپیوتر و انترنت و کشف سینمای سه بودی، موبایل و سیستم های مربوط آن و سایر تکنولوژی های در حال انکشاف که تقریر اسمای آنها دانش ویژه‌ای طلب دارد مبدل نشود. اما هیهات که هنوز هم داریم افرادی را که با استفاده مستقیم از تکنولوژی و فراورده های علمی و تکنیکی باز هم به مذمت آن می پردازند. با طیاره سفر می کنند و ساختن طیاره را نوعی تضاد با وسایل قرون وسطا می دانند و بران یک سبقه دینی را نیز می افزاین و مذمت تکنولوژی را از طریق وسایل تکنولوژی برای مردم عوام تلقین می کنند. به هر حال در این شماره از مجله آزادی و تصاویر سه بودی یا 3D و کمی هم به سیر انکشافی آن مکسی داریم. در این کار همکارم جمشید حبیبزاده با ماست که مختصر و چند و چون آن خواهد پرداخت.
محیط فیزیکی اطراف ما یک محیط سه‌بعدی است. در واقع ما هر روز در یک محیط سه‌بعدی در حرکت هستیم. اما مغز انسان چطور قادر به درک محیط سه‌بعدی اطراف خود می باشد؟ 3D مخفف کلمه Dimensional 3 به معنای یک شی سه‌بعدی است. چیزی که عرض، ارتفاع و طول یعنی عمق داشته باشد. اما طوری که می دانیم، چشم‌های انسان در حدود 5 تا 6 سانتی متر از یکدیگر فاصله دارند. بنابراین به محیط اطراف از دو زاویه افق کم متفاوت نگاه می‌کنند. تصویر سه‌بعدی چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ به دهه 90 باز می‌گردیم، وقتی که بازی 3D کاستل ولفنستین همه را متحیر ساخت. قلعه مارپیج مانند که با کاشی‌های بلوکی ساخته شده بود و در اطراف صفحه نمایش چیده شده بودند. همه می دونستند این بلوک ها از دو بودی در انترنت به وجود آمده، ولی حقیقت اینجا بود که نمی توانستند باور کنند که چه طور بازیکن توسط این بلوک ها احاطه شده است. می توانستیم به عقب و جلو برویم یا به چپ و راست بپیچیم و یک چرخ 360 درجه بزنیم و تمام قسمت ها را به طور سه بودی نگاه کنیم. این بازی برای آن زمان یک حرکت انقلابی به حساب می آمد و بزرگترین تحول در صنعت بازی سازی محسوب می شد. این دقیقاً زمانی است که عینک های سه بودی کامپیوتر وارد میدان می شوند و بازی را از چیزی که هست پیچیده تر می کنند. این عینک ها برای این طراحی شده اند که اجسامی که در حال نمایش است مانند یک منظره کاملا سه بودی به مغز شما القا شوند. انگلیف که لغت انگلیسی به معنای برجسته و تزیینات برجسته می باشد، به نوع شبیه تلویزیون های سه بودی است که هر چشم تیف رنگی خود را نامرئی و رنگ مکملش را مرئی نشان می دهد. در کل هنر دو بودی با سه بودی تفاوت دارد. همانطوری که عکس های رنگی نسبت به تصاویر سیاه و سفید دارای پیام بیشتر به بیننده ها هستند، از طرف عکس های سه بودی نسبت به عکس های رنگی دو بودی دارای پیام بیشتر به بیننده می باشند. آخرین قدمی که در زمینه تلویزیون برداشته شده، تلفن فناوری ضبط و پخش سه بودی با پنل های LCD، تصویر پیش زمینه LED و تصاویر HD است که از ابتدای سال 2010 به طور گسترده در بازارهای جهان عرضه شد. البته اولین ایده های تولید فیلم سه بودی با ساخت فیلم نیروی عشق در سال 1922 شروع شد. سپس در دهه 50 میلادی و پرطرفدار شدن تلویزیون ها، کارگردان ها برای کشاندن مخاطبان از جلو تلویزیون با سالن های سینما تصمیم گرفتند از تجربه چند بودی تماشای فیلم استفاده کنند. تصاویر سه بودی که اصطلاحاً استیروگرام نامیده می شوند، در واقع تصاویر مسطح دو بودی هستند که بود سوم آنها در میان دو بود دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بود سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده، بعد سوم تصویر پدیدار می شود. ظاهر شدن بعد سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد. اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه بعدی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می گردد، جایی که چارلز ویتستون دانشمند انگلیسی توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد. و در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندک از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کمه با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی یعنی برجسته بینی، وی دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته که در زندگی با آنها سر و کار دارد ببیند. در واقع جهان ما جهان سه بودی است که همه اشیای درون آن سه بود، طول، عمق و ارتفاع دارند و حجمی را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بود پدید می آید. بسیاری از مردم تصاویر سه بودی را بدون هیچ مشکل مشاهده می کنند و دچار هیچ ناراحتی نمی شوند. اما برخی از مردم دچار سرگیجی و یا سردرد می شوند. راحتی بیننده یکی از مهمترین دغدغه های تولید کننده های محتوای سه بودی است. استفاده از افکت های سه بودی باعث خستگی بیننده می شود. حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد به هم ریختگی و مات شدن تصاویر سه‌بعدی می شود. همچنین فیلم‌های سه‌بعدی که برای کودکان ساخته می شوند ساختار متفاوتی دارند، چون فاصله بین چشمان کودکان کمتر از بزرگسالان است. در مجموع برخی از افراد بعد از مشاهده تصاویر سه‌بعدی دچار سردرد می شوند، ولی این موضوع به محتوای فیلم‌های سه‌بعدی و مواردی که در بالا ذکر شد ارتباط دارد. بسیاری نیز مشکل با مشاهده تصاویر سه‌بعدی ندارند. برای مشاهده تصاویر سه‌بعدی در تلویزیون همه باید از عینک استفاده کنند.
در چند شماره قبل مجله آزادی از ایجاد کتابخانه ها در چند ولایت افغانستان اخبار و گزارش هایی داشتیم و در آن اذعان کردیم که ایجاد کتابخانه ها و مثابه مرکز اطلاعات و فرهنگ و سایر معلومات سهولت هایی برای علاقمندان مطالعه و آنهایی که توان خرید کتب مختلف را ندارند ایجاد کرده است. خبر خوش تازه ای را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز دریافت کردیم که پلیس ملی 116 کتابخانه برای 116 مکتب در 5 ولسوالی آن ولایت ایجاد کرده. ماشاءالله که واقعا قابل ستایش است و این ابتکار تازه می رساند که امروزه ثابت شده که انکشاف معارف و مساعدت به شاگردان تنها وظیفه وزارت معارف و اولیای شاگردان نه، بلکه سایر ارگان ها به خصوص پلیس ملی نیز وجیبه خود را در این راستا درک نموده و به ادای آن می پردازد. با امید این که این خبر تازه الگویی باشد در سایر ولایات به ارگانهای مختلف گوش فرا می دهیم به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز.
از یک سال بعدین 116 کتابخانه در 116 مکتب دخترانه و پسرانه مرکز و 5 ولسوالی قندوز ایجاد شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی پلیس قندوز میگوید که این کتابخانه ها از سوی پلیس مردمی این قماندانی در شماری از مکتب های مرکز شهر، ساحه شیرخان، بندر و ولسوالی های خان‌آباد، علی‌آباد، قلعه‌زال، امام صاحب و چهاردره این ولایت ایجاد شده است. حسینی میگوید که در کنار ایجاد این کتابخانه ها برای هر مکتب 2 آلماری و 400 کتاب نیز داده شده است. وی میگوید که این کمک ها به هدف اعتماد سازی و ایجاد رابطه نزدیک میان نیروهای امنیتی و پلیس می باشد.
کتابخانه هایی را در مکاتب ایجاد کردیم که به خاطر اینکه متعلمین این مکاتب و استادای مکاتب بتوانند دسترسی بهتر داشته باشند به بعضی کتبی که خارج از کتب درسی است و همچنین کتابایی که در مورد قانون پلیس و قوانین نافذه کشور است و دیگر کتابای معلوماتی عمومی که دسترسی از او برای خود مکاتب مقدور نبوده تهیه شده و ایجاد شده در این مکاتب که با استقبال گرم مسئولین مکاتب و شاگردان مقابل شده.
سخنگوی پلیس قندوز میگوید که قرار است 40 کتابخانه دیگر نیست با لوازم آن در شماری از مکتب های این ولایت ایجاد شود. بر اساس آمارهای قماندانی پلیس قندوز تا هنوز بیش از 46,000 کتاب به کتابخانه های این مکتب ها کمک شده است. در همین حال شماری از شاگردان مکتب هایی که کتابخانه ها در آن ایجاد شده از این کار پلیس مردمی قماندانی پلیس کندز استقبال نموده میگویند که ایجاد این کتابخانه ها در بلند بردن سطح آگاهیشان مفید است.
من مرتین هستم، شاگرد صنف ششم الف لیسه شیرخان. متشکر میکنیم از پلیس که برام کتابخانه ایجاد کردن. ما میریم کتاب میخونیم، استادای ما میرن کتاب میخونن، کتابایی که ما دسترسی نداریم برایش را میخونیم، میریم در کتابخانه. کتابخانه برام فواید بسیار داره.
اسما شاگرد لیسه نسوان بی بی فاطمه زهرا میگوید
یک کتابخانه در مکتب ما توسط پلیس مردمی ملی ولایت قندز ایجاد شده که بسیار فواید زیاد داره، که ما میتونیم توسط این کتابخانه کتابایی که کتاب درسی که به ما ضرورت میباشه ما میتونیم اونجا بریم و با مطالعه از معلومات اضافی خود رشد بدیم. همچنان ما میتونیم توسط این کتابخانه با کتابهایی که دسترسی نداریم و با کتابهایی که ضرورت داریم میتونیم با مطالعه آنها موارد مفیدی را به دست بیاریم.
گفتنی از پلیس مردمی بیش از یک سال می شود در چوکات قماندانی پلیس کندز ایجاد شده و از این نیرو به نام پل ارتباطی میان مردم و پلیس یاد می شود. این پلیس بیشتر با مکتب ها، معلمان و شاگردان ارتباط دارند تا روحیه همکاری مردم را در پیوند به نیروهای امنیتی تقویت بخشند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سینمای هند یا به اصطلاح امروزی بالیود در حدود 100 دهه خود هنرمندانی را به جهان سینما معرفی کرد که همه نمایانگر استعداد و هنر ممتاز شماری از این بازیگران بود، از فیلم‌های صامت شروع تا سینمای سه‌بعدی. اما نهاد هنری بالیود بعد از هالیود در حفظ جایگاه خود مرهون بازیگری های چند هنرمند محدود است که اینها توانستند آبروی هندوستان را در عرصه هنر سینما محفوظ نگه دارند. از آن جمله است راجش کهنه، هنرمند پرآوازه متولد 29 دسامبر 1942 که 2 سال قبل در اثر مریضی گرده به عمر 69 سالگی از دنیا رفت. راجش کهنه گرچه از مکتب دلیپ کمار پدر تراژدی سینمای هند پیروی می کرد، ولی جست ها و اداهای خاص خود را داشت و در اندک زمانی از محبوب ترین بازیگران سینمای هند گردید. راجش در 160 فیلم نقش مرکزی را بازی کرده است. در شماره 220 سایت کابل نت با عنوان گرامی داشت از دومین سال روز در گذشت راجش کهنه هنرمند سرشناس هندوستان با قلم دوست گرامی ایشورداس مسئول سایت به نشر رسیده و در مورد حیات هنری راجش تبصره مختصر دارد. با سپاس از ایشان این یاد کرد را همکارم جاوید فیضی می خواند.
همه یار جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے.
راجش کهنه در 15 فیلم موفق نقش داشت که ریکارد این پیروزی تا هنوز برجاست و کسی آن را شکست نداده است. 18 جولای سال روان عیسوی دومین سالگشت درگذشت راجش کهنه ستاره هنری صنعت فیلمسازی هندوستان بالیود بود. راجش کهنه را نخستین ستاره تابناک سوپرستار بالیود می دانند. فیلم هایی که وی در دهه 60 میلادی در آنها هنرنمایی کرده بود روی هم رفته همه در کارزار تجارتی موفق بودند. بیگمان پیش از حضور راجش کهنه هنرمندان دیگر مانند دلیپ کمار، دیوانند و راج کپور هم به نردبان بلند هنر بازیگری رسیده بودند. ولی به پندار نقد کننده های این صنعت عشق و هنر، دوستان فیلم های راجش بیمانند بود. زندگی هنری این هنرمند در سال 1966 با کار کردن در فیلم آخر خط که از ساخته های چتن آنن بود آغازید و آنگاه که در سال 1969 میلادی فیلم آرادهنا آفرینش هنری شکتی سامند به نمایش آمد، او در چند شب و روز اندک بلندی های هنری سینما را بوسه زد. پس از این فیلم همه فیلم های راجش کهنه پیروزی چشمگیری داشتند و تولید کننده ها یکی پی دیگر به او مراجعه می کردند. فیلم های دوراستی، خاموش، آنن و سفر ثابت ساخت که راجش به عمق نقش ها فرو می رود و خواست کرکتر را بسیار عالی به نمایش می گذارد. کروتی بدلتی رهی ساری را
غم نہ کرو دن جدائی کے بہت ہے کم آپ کی قسم.
بازی دوگانگی راجش کهنه و ممتاز در فیلم های آب کی قسم، دوراستی، دشمن، روتی، اور، سجاجوتا موفقیت گسترده را همراه داشتند. به باور منوج کمار دیگران هم لقب ستاره تابناک را پیش از وی کمایی کرده باشند، ولی راجش برای زمان خیلی دراز این لقبش را پاسداری کرد و شاید در آینده کسی با آن پیمانه نرسد. محمود کمدین سرشناس هندوستان که در برخی فیلم ها با راجش کهنه نیز همراه بوده میگوید که کاکا راجش کهنه را هنرمندان دیگر به نام کاکا صدا می کردند. با هنرمندان نقش های کوتاه و کمک کننده حتی حرف نمی زد. کاکا نام است که همدلان هنری وی بر راجش گذاشته بودند. در مورد راجش کهنه پریم چوپرا هنرمندی که عمدتا نقش های منفی را بازی می کرد میگوید راجش خود را بعد دگرگونی زمان نتوانست همگام سازد. دگرگونی را که امیتاب بچن در کارهای هنریش تبارز داد او به آن دست نیازید و در پیروزی های گذشتهش فرو رفت. چند سال فرجام زندگانیش را وی با خانم انیتا ادوانی سپری کرد، در حالی که هنگام جوانی و بلندی زندگی هنریش با دمپل کبادیه عروسی کرده بود و دو دختر ثمره این عروسی می باشد. انیتا گفت که راجش در سالهای اخیر حتی فیلمهایش را نمی دید. زمانی که در تلویزیون کدام فیلم وی به نمایش می آمد با شتاب تلویزیون را خاموش می کرد و سخت دوست داشت خانه منظم داشته باشد. راجش با عضویت در حزب کانگرس هندوستان به سیاست رو آورد و عضویت پارلمان هند را نیز نصیب شد. اکشای کمار هنرمند سرشناس سینمای هند که داماد راجش کهنه است گفت میانه بسیار صمیمانه بین ما بود. به پندار رضا مراد که دوست زمان جوانی راجش بود زیاد شراب نوشیدن و نظم نداشتن زندگی وی را به بدروزی کشاند. گفتنی است که راجش کهنه هرگز خانمش را طلاق نداد. سالهای با هم دور ماندند ولی در فرجام باز هم در کنار هم بودند و مراسم درگذشت وی از سوی خانم و دامادش به گونه بسیار آبرومندانه به جا شد.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.